225 220 58 800. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما با اعلام ساعت 23:30 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سفرنامه خانی باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان به مدت حدوداً 15 دقیقه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really country, nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام خدمت همه شنونده های عزیز برنامه سفرنامه خوانی رادیو فرهنگ. من رامین ذبیح‌مند هستم، راهنمای گردشگری، مدرس دانشگاه و سعادت همراهی با شما رو در سفرنامه چین دارم. ما چند شب گذشته تجربیات سفر به چین رو با همدیگه مرور کردیم. از تهران به پکن رسیدیم، میدان تیانامنن و شهر ممنوعه رو دیدیم، مراسم آکروبات رو دیدیم، شهر زیبای پکن رو در شب و روز تجربه کردیم، غذاهای پکنی و همچنین دهکده المپیک و کاخ تابستان. انواع و اقسام غذاهایی که برای ما قابل پذیرش تر باشه رو چینی ها با مهمان نوازی برای ما تدارک دیده بودن. سبزیجات، مرغ های پخته شده، گوشت های پخته شده. نکته ای که ما از مسئولین اونجا سوال پرسیدیم این بود که آیا این غذاها ذبحشون حلال هست یا نه؟ چون می دونستیم کشورشون کشوری نیست که به دین مداری آنچنان اهمیت بدن و نکته جالب این بود که گفتن علارغم این که دین رسمی در کشور ما وجود نداره، بلکه پیروان ادیان مختلف امکان زندگی و فعالیت آزادانه تو این کشور رو دارن. ما مسلمانانی داریم که مغازه های فروش اجناس حلال دارن و حتی برای میزبانی از شما ما گوشتای حلال برای تهیه این غذاها تدارک دیدیم. این خیلی باعث خوشحالی ما شد که اون میزبانان سعی کرده بودن آنچنان که شایسته و بایسته مهمان نوازی شرقی هست از ما پذیرایی بکنن و این نکات ریز دغدغه های غذایی ما رو ببینن و برای رفعش تلاش بکنن. این خیلی به دل ما نشست و وقتی جلوتر و جلوتر می رفتیم می دیدیم که چینی ها هم این ما ایرانی ها بسیار مهمان نواز هستند. شاید اون چیزی که باعث بشه ما رو از اونها یه مقدار دور بکنه تفاوت زبان هست که از ریشه های مختلف هست که تأثیر خودش رو توی فرهنگ و قسمت های مختلف جغرافیایی میتونه مشهود بذاره. یه مقدار که جلوتر رفتیم برنامه عصرمون رو متوجه شدیم، بازده از مجموعه‌ای که خیلی ها شاید آنچنان انتظارش رو نداشتیم ولی میتونست یکی از مهمترین آثار بازدیدی ما باشه، مجموعه دهکده المپیک پکن. در سال 2008 چینی ها میزبان المپیک بودن. شاید براتون جذاب باشه بدونین که عدد 8 عدد شانس چینی ها هست و اینها در هشتمین روز از هشتمین ماه سال 2008 که 8/8/2008 میشه مراسم المپیک رو شروع کردن. شاید براتون جذاب باشه در ساعت 8:08 این شروع رسمی بازی ها اتفاق میفته. میزان توجه به سنت های قدیمی که با مدرنیته داشت ترکیب میشد، حتی در بروز رخدادهای جدید هم از اون داشتن کمک میگرفتن، برای ما خیلی جذاب بود. دهکده مدرنی که دو تا اثر رو در دل خودش داشت، یکی ساختمان اصلی و ساختمان بزرگ برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه که بهش آشیانه پرنده میگفتن، به یکی دیگه محل انجام ورزش های آبی که بهش مکعب آبی می گفتن. نمای آشیانه پرنده دقیقا این تکه های شاخه های درخت که کنار هم قرار گرفتن تا آشیانه یک پرنده رو بسازن بود و نمای مکعب آبی حباب های آبی بود که داشت از پنجره های مختلف یک فضای مکعب مستطیلی بیرون می زد. این دو به عنوان ساختمان‌های اصلی و مهم مراسم المپیک داشت خود نمایی می‌کرد. راهنمامون بهمون گفت اگر نقشه این مجموعه را از بالا ببینیم شبیه اژدهایی هست که در دهان خودش یک مروارید رو گرفته و وقتی که ما توی نقشه‌های اینترنتی نگاه کردیم دیدیم که چقدر جالب این مکعب آبی و این آشیانه پرنده به قرینه همون محور تقارن مرکزی شهر پکن در شمال شهر پکن واقع شد. برای شما شاید جالب باشه که بدونین اجناس چینی و همچنین محصولات تولید چین چه خصوصیاتی دارن. اون تصوری که همه ما همسفرها از جنس‌های چینی و آثار چینی، تولیدات چینی داشتیم، جنس‌هایی بود بی‌کیفیت و جنس‌هایی که اکثراً داره با کیفیت پایین به بقیه کشورهای دنیا من جمله ایران صادر میشه. ولی واقعیتی که ما باش مواجه شدیم خلاف این بود و برای ما خیلی جای تعجب بود که چطور جنس‌های چینی به کیفیت بد معروف هستن ولی خودشون جنس‌های به این گران قیمتی دارن مصرف میکنن. نکته اولی که برای ما جالب توجه بود فهمیدنش این بود که این جنس‌ها هم در چین تولید میشه. حتی یکی از دوستانی که اطلاعات بیشتری داشت به ما گفتش که حتی اتوبوس‌های دو طبقه لندن یا تاکسی‌های مشکی لندن که نماد کشور انگلیس هست هم توی کشور چین داره تولید میشه و این تجربه ما رو خیلی زیاد کرد. کشور چین با جمعیت بسیار زیاد که هلوش 1.2 میلیارد نفر هست باید بتونه شغل کافی برای مردمانش فراهم بکنه و از اونجایی که منابع زیادی از انواع مختلف مواد رو در اختیار خودش داره به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ که نیروی کار فراوان هم داره معروف شده و جنس‌های چینی بسته به سلیقه خریداران توی کیفیت‌های مختلف تولید میشه و لزوماً همه جنس‌های چینی کیفیت‌های پایین یا بد نیست. تجربه خرید ما از مراکز خرید چینی همچین چیزی رو تایید می‌کرد که شما می‌تونید مراکز مختلف جنس‌های ارزان‌تر و جنس‌های با کیفیت بالاتر رو ببینی و داشته باشی. همچنین نکته‌ای که برای ما خیلی جالب توجه بود این بود که خود چینی‌ها با توجه به سنشون انواع مختلفی از لباس‌های سنتی یا لباس‌های مدرن رو دارن انتخاب می‌کنن. ترافیک پکن خیلی زبان زد بود ولی تجربه بازدید از مرکز خرید چین ما رو با واقعیت چین بیشتر آشنا کرد. بعد از دن مرکز خرید ما رو به سمت شمال شهر پکن، جایی که قرار دیدار ما از بزرگترین مجموعه تاریخی دنیا که دیوار چین هست صورت بگیره رو راهنمایی کردن و بردن. دل توی دل هیچ کدوم ما همسفرا نبود، چون راجب دیوار چین خیلی شنیده بودیم، چون راجب دیوار چین خیلی عکس دیده بودیم و دوست داشتیم که دیوار چین رو ببینیم. طبق شایعاتی که وجود داشته دیدن دیوار چین به عنوان تنها اثر ساخت بشر که قابلیت دیده شدن از کره ماه رو داره به عنوان یک اثر خاص و منحصر به فرد داره خودش رو نشون میده. ولی راهنمامون برامون توضیح داد علارغم این که طول دیوار چین بسیار زیاده ولی چون عرض خیلی کمی داره از کره ماه به هیچ عنوان قابل دیدن نیست. انگار این که شما بخواییم یک تار موی انسان رو هر چقدر هم بلند، هر چقدر هم طولانی ولی از فاصله 30 متری یا 50 متری نگاه بکنید. دیوار چین هم علارغم این که طول بسیار زیادی داره ولی چون عرض کمی داره از ماه قابل رؤیت نیست و این یک شایعه است. نکته دومی که راهنما به ما گفت این بود که این دیوار در شمال کشور چین ساخته شده و قرار بود جلوی حمله شمالی ها رو بگیره. حالا شمالی ها چه کسایی بودن؟ مغول ها بودن. منطقه اونها از واژه مغول ها استفاده نمی کنند و از واژه شمالی ها استفاده می کنند. چرا؟ به این خاطر که امروز روز مغول ها در دو منطقه مختلف زندگی می کنند. یک قسمت کشور مغولستان و یک قسمت مغولستان کشور چین که خودشون بهشون مغولستان داخلی میگن. فرض بکنید ما استان آذربایجان داریم در ایران و کشور آذربایجان هم در شمال غربی ایران داریم و اینها برای احترام به مغول های ساکن چین از قوم مغول به عنوان یک قوم بد یاد نمی کنن و واژه شمالی ها را استفاده می کنن. امروز روز همه دیوار چین کما بیش در داخل کشور چین قرار گرفته و شمال دیوار چین مغولستان داخلی چین هست. یعنی یک موقع مرز کشور چین بوده ولی امروز مرز کشور چین نیست و در داخل کشور چین قرار گرفته. امیدوارم که شما هم از این قسمت سفرنامه خانی لذت برده باشید. شبتون بخیر.
خب شبتون بخیر همراهان محترم. سفرنامه‌خوانی امشب هم تقدیمتون شد، امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. یک بار دیگه شماره تلفن ها رو خدمتتون عرض میکنم: 220-485 220-58-800 پل ارتباطی شما با رادیو فرهنگ و برنامه چهارباغ. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، قطع شعری رو انتخاب بکنید برای ما بخونید و در برنامه چهارباغ هم صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. اما قبل از برنامه چهارباغ ازتون دعوت میکنم شنونده ی رویای کاغذی باشید که به مدت حدوداً 15 دقیقه در این لحظه تقدیمتون میشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند مهربان، او که آرام بخش قلب هاست. سلام همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب یک رمان متفاوت را با هم مرور میکنیم. افغانی کشی نوشته محمد رضا ذوالعلی که نشر پیدایش آن را منتشر کرده. افغانی کشی یک شغل است. به خاطر ورود غیرقانونی مهاجران افغانستانی به ایران و هم ممنوعیت مهاجران افغانستانی برای عبور و مرور بین شهری، شغلی به اسم افغانی کشی به وجود آمده است و به کسانی که مهاجران افغانستانی را بین شهرها جابجا می کنند افغانی کش می گویند. داستان کتاب افغانی کشی از این قرار است که فیروزه و مادرش بعد از سالها قصد عزیمت به افغانستان را دارند. به خاطر ازدواج فیروزه با پسر عمویش در آن سوی مرز. فیروزه اما دوست ندارد به این سفر برود، چون به اینجا احساس تعلق می کند و خودش را ایرانی می داند. در ایران به دنیا آمده و اینجا بزرگ شده است. همه زندگیش اینجا گذشته و همه دوستان و خاطراتش اینجا هستند. تا به حال جای دیگری غیر از ایران را ندیده. فیروزه نماد کاملی از نسل دوم مهاجران حاضر در ایران است که خود را ایرانی می دانند و هیچ وقت افغانستان را ندیدند.
قطعه بسیار زیبایی که همینک می شنوید آتشی در قلب من نام دارد، از آلبوم غزل اثر کیهان کلهر.
اگه بخوام افغانستان نرم باید حتما ازدواج کنم. غیر از مرتضی هم کسی رو نمیشناسم. میدونم شاید با اون خوشبخت نشم، اما خب اگه نشودم طلاق میگیرم. تازه به هر حال بهتر از رفتن به کشور غریبه.
اونجا کشورته.
نیست. میگم نیست. چرا گوش نمیدی؟ سکوت کرد. با دلخوری رویش را به سمت شیشه کرد. در حومه شهر بودند. شبیه حومه بیشتر شهرهای ایران. چرخید، پسر را نگاه کرد، گویی در حال مزمزه کردن حرفش باشد. بالاخره گفت: من اونجا هیچ خاطره ای ندارم. من فقط نگران... چی؟ هیچی. نه، گفتی نگرانمی. واقعا نگرانمی؟ نه، نیستم. پس چی؟ فقط میخوام زودتر برسیم. دوستان عزیز، در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب افغانی کشی نوشته محمد رضا ذوالعلی را با هم ورق می‌زنیم. فیروزه نگاهش کرد. میخواست از ورای ظاهرش به افکارش و احساساتش پی ببرد، بفهمد چه حسی به او دارد، اما نتوانست. پسر صاف و بی حرکت روبرو را نگاه میکرد، گویی هیچ توجهی به فیروزه و حرفهایش ندارد. فیروزه حس کرد چیزی توی سینه‌اش فرو ریخت، چیزی که همین یک لحظه قبل جان گرفته بود. امید. سرش را تکان داد، انگار بخواهد فکری را که توی سرش ریخته بود بیرون بریزد. رویش را کرد سمت شیشه و گفت: توی ماشین که باشم دوست دارم صورتم رو بکنم سمت شیشه و درخت ها و آدم ها و خونه ها رو ببینم که از جلوی ما رد میشن. همش دوست دارم فکر کنم من نشسته و بی حرکتم و دنیا داره حرکت میکنه، میره پشت سرم. دوست دارم پنجره های خونه ها رو ببینم و خیلی کیف میکنم اگه ببینم یکی پشت پنجره وایساده و داره بیرون رو نگاه میکنه. یه حس خوبی به هم میده که یه لحظه از زندگی من با زندگی یکی دیگه غریبه، اصلاً صد پشت غریبه به هم برسه. چه حسی میده؟ نمیدونم. یه جوریه انگار من و اون که پشت پنجره است قراره توی یه ماجرا یه کاری بکنیم، یه کار هیجان انگیز، به قول مادرم یه کار خانمانسوز، خرابکاری. خرابکاری؟ آره، من خیلی شلوغ بودم. مادرم همیشه منتظر بود که یه بلایی سر خودم و خونه زندگیش بیارم. دوست دارم ببینم آدما چی میپوشن، چی کار میکنن، چطوری با خودشون خلوت میکنن، ناراحتن یا خوشحال. برای خودم قصه میسازم که اون کیه، داشته چی کار میکرده، خونش چه شکلیه، شامش یا نهارش چیه. کمی مکس کرد و ادامه داد: تو چقدر کم حرف میزنی؟ از حرفای من خوشت نمیاد؟ نه بگو، زیاد حرف نمیزنم، اما تو بگو. بلد نیستم. خب چی بگم؟ میگم شاید اگه حرف بزنم تو از حرفای من خوشت نیاد. چرا خوشم نیاد؟ نکنه خجالتی هستی؟ مثلا بگو دماغ چی شده؟ دماغم له شده توی بوکس. بوکس؟ تو ورزشکاری؟ بله. هنوزم هستی؟ نه دیگه، تصادف کردم، یه بار با یه موتور زمین خوردم و بیهوش شدم و بعدش هم دیگه گفتن مسابقه ندم. دوستان عزیز، در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب افغانی کشی نوشته محمد رضا ذوالعلی را با هم ورق زدیم. تا قدم زدن در رویای کاغذی دیگر، خداحافظ.